اعلام وضعیت شدیداً بحرانی کرونا در بیش از 40 شهر ایران و طرح استفاده از مساجد و بسیج جهت مقابله با کووید 19.
اینها خودشون میتونن عواملی باشن برای گسترش بیماری. نمونش رو ما در مراحل اولیه دیدیم.
انتشار تصاویر یک مورد دیگر قتل توسط ماموران انتظامی، این بار در اصفهان، به دنبال مورد دیگری در مشهد.
به برکت شبکه‌های اجتماعی و موبایل‌هایی که دست مردم هست، الان تمام فشارها، شکنجه‌ها،
میتونیم به حادثه کهریزک یا موارد دیگری اشاره بکنیم و ما در نظر داشته باشیم.
ادامه نقش مالی کلیدی ایالات متحده در توافق هسته‌ای، به گفته مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی.
تمام هزینه بازرس هایی که آژانس در طول سال به ایران میفرسته که این رقم 8 میلیون و خورده دلار در سال هست، توسط آمریکا تامین میشه.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. یک عضو شورای عالی نظام پزشکی در ایران اظهار داشته آمار قربانیان کرونا در کشور 3 تا 4 برابر آمار رسمی است. در همین حال 43 شهر ایران در وضعیت بسیار بحرانی از نظر شیوع کرونا گزارش شدند و وضعیت تهران در برخی مناطق شهری فراتر از قرمز ارزیابی شده است. مهداد میردامادی.
حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی روز شنبه اعلام کرد که آمار قربانیان کرونا در ایران 3 تا 4 برابر آمار رسمی است که روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود. عضو شورای عالی نظام پزشکی می گوید که این امر را می توان بر اساس گزارش های میدانی کادر درمان به دست آورد. حسین قشلاقی همچنین افزوده است که آمار کرونا در ایران نسبت به خیلی از کشورها به ظاهر پایین گزارش می شود و برخی مرگ و میرهای ناشی از کرونا بر تیم درمان کاملا محرز بوده، اما در لیست فوتی های وزارت بهداشت قرار نمی گیرد. این نخستین بار نیست که آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران که لابد مبنای تصمیم گیری های حکومت در طول 8 ماه گذشته بوده از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تشکیک قرار می گیرد. در یکی از این موارد رضا ملکزاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت آمار واقعی را دست کم 2.5 برابر آمار رسمی اعلام کرده بود.
تا 2.5 برابر، به دلیل اینکه خیلی آدما که این ویروس رو میگن تستشون که ما انجام بدیم منفیه.
در حال حاضر بر اساس گفته های سخنگوی وزارت بهداشت ایران 43 شهرستان بحرانی در کشور وجود دارد که قرار است از دوشنبه 5 آبان ماه به مدت 1 هفته محدودیت های شدید در آنها اعمال شود. وضعیت در تهران هم همچنان بحرانی است. این ارزیابی مینو محرز است، عضو کمیسیون علمی ستاد مبارزه با کرونا، روز یکشنبه در گفتگو با رادیو تهران.
سیل بیماری و مراجع بیماران به بیمارستان ادامه داره و هنوز هیچ کنترلی در روندش، اون چیزی که ما می‌بینیم در تهران نشده، در شهرستان دیگه هم همینجوریه. متأسفانه خیلی داره زیاد میشه. راهش هم اینه که یه مقدار ببندن سری جاها رو و 1 هفته حداقل سخت بگیرن که مردم رعایت بکنن. بی خیال شدن یعنی مرگ عزیزان و اطرافیان و همه مردم. این دیگه اصلا شوخی نداره.
پس از سخنان روز شنبه آیت الله خامنه‌ای در دیدار با اعضای ستاد ملی کرونا روز یکشنبه، خبر از باز شدن پای سپاه و بسیج به اقدامها در شهر تهران برای جلوگیری از همه‌گیری شیوع کرونا منتشر شد. علیرضا زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا در شهر تهران که پس از دیدار با علی خامنه‌ای صحبت از آرایش شبه جنگی برای مقابله با ویروس کرونا کرده بود، روز یکشنبه از طرح جدید این ستاد با حضور فرماندهان سپاه و بسیج خبر داد.
ما امروز هدفمون در این جلسه بود که اولا هر مسجد به عنوان یک پایگاه بهداشتی مستلقی بشه، یک پایگاه ترویجی مقابله با بیماری کرونا باشه. 1800 مسجد در تهران میتونن یک واسطه بسیار خوبی رو در مقابله با این بیماری داشته باشن. نکته دوم این بود که همه دست به دست هم بدیم، این شعار جدی محقق بشه که هر شهروند تهرانی در کسوت یک نیروی جهادی با هر بضاعتی که داره در مقابله با این بیماری به جمع همکاران مدافع نظام بپیوند.
معلوم نیست که استفاده از اصطلاحات جنگی و نظامی و بهره‌گیری از نیروهای بسیج و سپاه تا چه اندازه قرار است به جلوگیری از همه‌گیری بیماری کووید 19 در شهر تهران یا دیگر شهرهای ایران کمک کند، در حالی که آمارهای رسمی منتشر شده در مورد این همه‌گیری دروغ است. سیاست‌ها بدون دخالت عموم مردم و نهادهای مردمی غیرحکومتی اتخاذ می‌شود و اینکه تاکنون هیچ مقام مسئولی برای کوتاهی در اجرای مقابله علمی با شیوع این ویروس در موج اول و دوم نه مؤاخذه شده و نه از کار برکنار شده است.
مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش میداد به دنبال صحبت‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی و تاکید بر در اولویت قرار دادن بهداشت عمومی و اشاره به استفاده از ظرفیت مساجد و بسیج، علیرضا زالی مسئول ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران با اشاره به جلسه روز گذشته با مسئولان سپاه و مساجد گفته که قرار شده از مساجد و امکانات آنها استفاده شود. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا، به رادیو فردا میگوید
یکی از عوامل مؤثر در کنترل اپیدمی طی سالها و طی این ماهای گذشته که از شیوع این بیماری میگذره مشخص شده که بیماریابی و قرنطینه بیماران هست. این مسئله اثبات شده هست در تمام کشورهایی هم که موفق بودند این موضوع اجرا شده و در واقع موفقیتش رو هم دیدن و به همین دلیل خب این مسئله اگر واقعا اجرایی بشه و سازوکارهاش هم همونطوری که علمی هست پیش بره، این مسئله بسیار مفید و خوبی هست و میتونه مؤثر باشه و کمکی بکنه به کنترل این بیماری. اما اون چی که از شواهد برمیاد اینا سازوکارهاش نه تنها آماده نیست، بلکه در کنار این عدم آمادگی داره چیزهای اضافی بهش اضافه میشه که اینها خودش میتونه تشدید بکنه این در واقع شیوع بیماری رو. نکته اول این هست که اول ما باید تست به اندازه کافی داشته باشیم، یعنی بر اساس مطالب علمی ما حداقل باید وقتی تست رو انجام میدیم چیزی در حدود 45 تا 50 درصد مثبت بشه و 55 تا 60 درصد افراد سالم هم باید تست بشن که بشه بیماریابی رو انجام داد. بعد اون وقت اون ترکینگ یا دنبال کردن بیمار و کنترل بیمار از اینکه در جامعه حضور نداشته باشه و به صورت قرنطینه باشه رو انجام بدیم. متاسفانه الان تست ها فقط برای افراد علامت دار و بیمار داره انجام میشه و به همین دلیل یعنی وقتی که ما میبینیم بین 90 تا 95 درصد تست ها مثبت هستن، پس در واقع ما الان سازوکار کافی برای تست حتی افراد دیگر رو نداریم، پس این بخشش هنوز آمادگی نداره. نکته دیگه وارد کردن بخش های غیر علمی و غیر تخصصی مثل مساجد و بسیج و آدم های اضافی به این مجموعه کنترل هست. اینها خودشون میتونن عواملی باشن برای گسترش بیماری. نمونهش رو ما در مراحل اولیه دیدیم که قرار بود خونه به خونه مراجعه بکنن و این خودش باعث این شد که شیوع منطقه‌ای در جاهایی که اینها انجام میدادن صورت بگیره و این طرح متوقف شد، اما دوباره باز داره این اتفاق میفته. پس اصل مسئله بسیار خوب هست، اما شرط انجام اون این هست که این مسئله به صورت علمی انجام بشه و چیزهای اضافی که خودش میتونه عاملی برای تشدید شیوع باشه اونها حذف بشه.
آقای عطاری، همزمان صحبت‌هایی هست در مورد اینکه همین مسئله کرونا که البته وضعیتش در ایران در ردیف وخیم‌ترین در عرصه بین المللی هست، ولی به نوعی ازش برای مقاصد سیاسی گویا استفاده میشه که در واقع مسائل دیگه‌ای که جامعه و کشور باش روبرو هست رو تحت شعاع قرار بده. آیا اون چه که در مورد کرونا در ایران ازش صحبت میشه مقامات مسئولان، آیا شدیدتر از اون چه که باید باشه نیست؟
دقیقا همینطوره. سیاسی کردن این مطلب از ابتدای شیوعش باعث ضربه زدن به کنترل بیماری شده. همه اینها بهانه شده برای اون اختلافات داخلی که من فکر میکنم شاید به ظاهر این اختلافات باشه فقط برای مشغول کردن ذهن مردم، اما یک مسئله علمی تنها باید باش علمی برخورد کرد. ما خب همونطور که شما فرمودید الان با وضعیتی در ایران مواجه هستیم که شماره یک آمار تعداد تلفات در دنیاست به نسبت جمعیتش، یعنی هیچ کشوری رو ما مثل ایران نداریم. حالا در این زمان که نیاز به یک برخورد علمی هست، تنها بعد چند روز بعد از سخنرانی رهبر ایران فقط به دلیل اینکه اینها بخوان بت‌سازی بکنن و بگن به دستور ایشون داره این کار انجام میشه، دارن نیروهای غیر تخصصی بسیج و مساجد و جاهای هیئتی رو دارن وارد این قضیه میکنن که این تنها یه بحث شعارگونه است و تنها به دلیل این هست که بگن اون حرفیشون روی زمین نمونده و ما داریم یک کار بسیجبارانه میکنیم که کنترل بکنیم. اما ما فراموش نکنیم که تجربه این رو همونطور که عرض کردم در ماه‌های گذشته هم داشتیم و اینها نمیتونه کنترل کننده باشه و اینها میتونه تشدید کننده باشه. به همین دلیل من هم معتقد هستم یک مسئله علمی باید دور از جنجال‌های سیاسی باشه، تنها باید برخورد علمی باش کرد و شاید با این روش هست که میشه کنترل کرد و هر جا که نیروهای هیئتی و گروهی غیر تخصصی وارد شدن ما ضربه دیدیم. این ضربه ها اهم از جاهای مختلفی که تجربه کردیم تو این چند ماه، اینها نتایجی هست که نباید دوباره تکرار بشه. اینها تجربه هایی هست که تجربه دوبارش هیچ عقل سلیمی اجازه نمیده و من فکر میکنم اگر با این روش جلو بریم نه تنها کمکی خواهد کرد بلکه میتونه باعث تشدید این مشکل هم بشه.
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا. پیام های شما را میشنویم.
خیلی جالبه، این رهبر معظم از رئیس جمهور معزز حمایت میکنه، رئیس جمهور معزز از رهبر معظم. خب این مردم بیچاره نباید یه ذره دلخوشی تو زندگیشون باشه؟ نباید یک کمی روی آرامش تو زندگیشون ببینن؟ هی به هم نون قرض میدین، از هم تعریف میکنین که چی؟ باید صبر کنین ببینین مردم نظرشون در مورد شما چیه.
جناب آقای خامنه‌ای گفتن که بعضی از کشورها بدترین مدیریت رو در زمینه کرونا دارن، مانند آمریکا، و بعضی هم خب بهتر بودن. از اون طرف هم گفتن که ما باید بهترین مدیریت رو اعمال کنیم. خواهش من اینه که ایشون اول یک تعریفی از مدیریت بدن که اصلا مدیریت یعنی چی، و بعدش اینه که بهترین مدیریت یعنی چی و چه شاخصهایی هست که میشه میزان خوب بودن یا بد بودن یک نوع مدیریت رو مشخص کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تصاویر یک مورد دیگر قتل توسط ماموران انتظامی، این بار در اصفهان، در حالی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که پیشتر تصاویر مورد مشابه دیگری از قتل در مشهد انتشار یافته است. همکارمان الهی روانشاد.
جورج فلوید ایران نامی است که کاربران ایرانی برای مهرداد سپهری انتخاب کردند، مردی که در مشهد پس از بازداشت توسط پلیس جان خود را از دست داد. خانواده او گفتند که پزشکی قانونی در اظهارات شفاهی به آنها علت مرگ را مسمومیت ناشی از اسپری فلفل اعلام کردند. اما حال به شهادت یک ویدیوی جدید، جوان 37 ساله نیز در اصفهان به دست پلیس کشته شده است. ماجرای کشته شدن جورج فلوید واکنش تقریبا تمامی مقامات ایرانی از بزرگ تا کوچک را به دنبال داشت و رهبر جمهوری اسلامی نیز ساکت ننشست و به آن واکنش نشان داد.
اینا بروز واقعیت هاست که اون لجن ته حوض میاد بالا خودشو نشان میده. اینی که مثلا فرض بفرمایید یک پلیسی با خونسردی تمام زانوشو بگذاره روی گردن یک سیاه‌پوستی و همطور نگه داره و فشار رو بده تا او جان بده، او التماس کنه، استغاثه کنه، اینم خونسرد بشینه روی او و فشار بده، چند تا پلیس دیگه هم وایسن تماشا کنن و هیچ اقدامی نکنن، این یه چیزی نیست که جدید وجود آمده باشه، این یک طبیعت آمریکاییه.
با توجه به کشته شدن مهرداد سپهری در مشهد و جوان دیگری در اصفهان، کاربران فضای مجازی این سوال را دارند که آیا رفتار پلیس جمهوری اسلامی نیز از جمله در مورد کشته شدن این دو شهروند ایرانی، شامل تعریف آیت الله خامنه‌ای در مورد بروی آب آمدن لجنی که همیشه بوده اما پنهان مانده، صادق است؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
به برکت شبکه‌های اجتماعی و موبایل‌هایی که دست مردم هست، الان تمام فشارها شکنجه ها و بدرفتاری هایی که ماموران انتظامی در گذشته اگر هنگام بازجویی با مردم میکردند الان در گوشه و خیابان میکنند به اطلاع مردم ایران و مردم دنیا میرسه و مردم شاهد و ناظر هستند که چگونه حقوق اونها، آزادی اونها، امنیت اونها دستخوش خشونت ماموران انتظامی، ماموران وزارت اطلاعات، ماموران نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی هست.
در فیلم منتشر شده می توانید که دستهای مهرداد سپهری به تیرکی آهنی با دستبند بسته شده و پلیس به صورت و بدن او که سر و صدا می کند اسپری فلفل و شوکر الکتریکی می زند. قوانین ایران در مورد نحوه عملکرد پلیس و رفتار با متهمان چه می گوید؟ حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، از قوانین و مقررات بسیار در منع رفتار خشونت‌آمیز به وسیله پلیس به عنوان ضابط قضایی می گوید.
پلیس ایران به عنوان یکی از ضابطین قضایی حسب مواد 5، 6، 7 و 33 از قانون دادرسی کیفری و مقررات قانون اساسی و قانون ناجا، خصوصا منشور اخلاقی ناجا و از دیگر سو حسب همین سند امنیت قضایی ابراهیمی رئیسی که آن را منتشر کرد بماند که آنچه در منشور حقوق شهروندی حسن روحانی هم به آن اشاره کرده بود و ایزن وفق قوانین و مقررات موجود در قانون مجازات اسلامی هرگز مجاز به بکار بردن زور و خشونت در برخورد با متهمین و شهروندان نیست. وظیفه اصلی پلیس در ایران به عنوان یک ضابطه قضایی در وهله اول انجام تحقیقات و گزارش به مقام قضایی است. بنابراین پلیس در ایران هرگز مجاز به بکار بردن خشونت نیست، بلکه وفق قانون نوین دادرسی کیفری در ایران پلیس ایران به عنوان یک ضابط قضایی ملزم و مکلف است که مراتب داشتن حقوق یک متهم از جمله حق سکوت، 2 حق دسترسی به وکیل دادگستری و 3 حق دادخواهی را به وی اعلام و اطلاع بدهد و در صورت مجلس هم ذکر بکند. بنابراین پلیس در ایران در چارچوب قانون ملزم به پذیرش تمام قواعد انسانی نسبت به یک متهم است و عدم رعایت این قواعد موجب مسئولیت کیفری پلیس به عنوان یک ضابط در دادسرای نظامی و دادگاه نظامی خواهد بود.
فیلمی که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌دهد که 2 مامور پلیس این بار در اصفهان یک مرد 37 ساله را به ضرب گلوله به قتل می‌رسانند. ایسنا گزارش داده که مجتبی زارع دادستان نظامی خراسان شمالی روز یک شنبه گفته است که خانواده مقتول در این دادسرا شکایتی با عنوان تیراندازی منجر به قتل را ارائه کردند. او گفته از پزشکی قانونی استان درخواست کرده ایم با دقت و سرعت کالبد شکافی را انجام دهد و برای بررسی نحوه مرگ مقتول نیز از ضابطان قضایی خواسته ایم اقدام کنند. علی اکبر احمدی نژاد، بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی انقلاب مشهد نیز روز یک شنبه در مورد مرگ مهرداد سپهری گفته است که هنوز تحقیقات تکمیل نشده است. او گفته که بین مردم محل، خانواده و مهرداد سپهری درگیری و زد و خوردی شده و پلیس به محل می آید. او می افزاید که گفته شده که پلیس بعد از مهار کردن مهرداد سپهری به او اسپری فلفل و شوکر زده است. او در حالی از گفته شده یاد می کند که در فیلم این مسئله کاملا قابل رویت است. علی اکبر احمدی نژاد در مورد نتایج تحقیقات پزشکی قانونی گفته است که آثار ضرب و جرح زیادی روی گردن و مختصری روی بدن مهرداد سپهری بوده، اما تاکید کرده که اثرات شوکر برقی و اسپری فلفل روی صورت یا بدنش نبوده. او وجود آثار سم فلفل در بدن مهرداد سپهری را رد کرده و گفته تاکنون پزشک قانونی علت مرگ را متوجه نشده که بخواهد اظهار نظری کند. بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رفتار پلیس را در حالی که مهرداد سپهری مهار شده بوده و دستش بسته بوده را درست ندانسته است و احتمال داده که رفتار پلیس به دلیل حرفهای مهرداد سپهری بوده است. او گفته خانواده مهرداد سپهری هرچند که خودشان هم او را کتک زده بودند، اما از مردم محل و پلیس شاکی هستند و از ارسال پرونده به دادگاه نظامی خبر داده است. اما ارجاع پرونده به دادگاه نظامی تا چه حد در محدود کردن خشونت نیروهای انتظامی کارساز است؟ حسین احمدی نیاز میگوید هیچ، و از تداوم روندی میگوید که خود نیز شاهد عینی آن بوده، مرگ متهم در برابر چشمانش.
حجم وسیع از دادسراها و دادگاه‌های نظامی در ایران داریم، اما هیچ کدام از اینها نتوانستند مانع تداوم خشونت رفتاری و کلامی پلیس ایران با متهمین شوند. خود این جانب به عنوان وکیل دادگستری در تاریخ 25/5/1385 و یا در موارد بسیار زیاد دیگری شاهد مرگ شهروندان به دست مأمورین اداره آگاهی یا پلیس شدم و نمونه‌های زیاد دیگری از این دست را همگان ملاحظه می‌تونیم به حادثه کهریزک یا موارد دیگری اشاره بکنیم و مال در نظر داشته باشیم. لذا شوربختانه همه اینها نشان می‌دهد که خشونت و بدرفتاری پلیس ایران با متهمین سیستماتیک و به شکل منسجم صورت می‌گیرد.
آنچه کشته شدن این دو شهروند را در اسفراین و مشهد حتی برجسته تر هم می کند، کشته شدن یک جوان دیگر در هفته های اخیر پس از دستگیریش در باقی در شهریار بود که به ضرب گلوله مامورانی از پای در آمد. ضمن این که در همین روزهای اخیر انتشار ویدیویی از کتک خوردن یک دختر با صورتی خونین در آبادان منتشر شد که به وسیله دو زن و مامور حراست شرکت نفت مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود. مامور حراست پایش را روی سینه او گذارده بود و حتی پس از آن سینه اش را نیز لمس می کند.
به گفته رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد، ایالات متحده همچنان نقش مالی مهمی در توافق هسته‌ای ایفا می‌کند. رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین الملل در اسکاتلند:
با وجود نوعی سیاست انفعال کشورهای اروپایی در قبال آمریکا، بخصوص در ارتباط با جمهوری اسلامی و برنامه اتمی اون، با این وجود که اروپا بیشتر در معرض این خطر قرار داره، ولی این آمریکاست که امکان پذیر کرده انجام بازرسی های مامورین آژانس رو از تاسیسات اتمی ایران و هزینه این کار رو هم تامین کرده. در حقیقت تمام هزینه بازرس هایی که آژانس در طول سال به ایران میفرسته که این رقم 8 میلیون و خورده دلار در سال هست، توسط آمریکا تامین میشه. و اگر آمریکا واقعا به امنیت منطقه و کشورهای اروپایی بی‌اعتنا بود و اگر نیت آمریکا از خروج از برجام اخلال در عملکرد آژانس به حساب می آمد، آمریکا میتونست این اعتبار رو قطع بکنه و یا کشورهای اروپایی مجبور بودن این اعتبار رو تامین بکنن با اینکه بازرسی ها واقعا تعطیل بشه. آمریکا نقش مهمی در انجام این بازرسی ها داره و کمک زیادی هم انجام میده از نظر علمی بعد از ارسال گزارش ها برای به اصطلاح انگلیس ها وریفیکیشن گزارش هایی که مامورین آژانس میفرستن. از این لحاظ بایستی واقعا این احترام رو نسبت به دولت آمریکا قائل بود که از برجام خارج شده، ولی تعهداتش در مقابل آژانس و در مقابل بازرسی ها با همون صورت سابق ادامه داده.
در ارتباط آقای تقی‌زاده با تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی، این چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
تحریم های تسلیحاتی مسئله دیگری است. مرحله اول به اصطلاح آزاد شدن تحریم های تسلیحاتی متوجه سلاح‌های غیر اتمی است، متوجه سلاح‌های قراردادی است، ولی آمریکا بر این باور هست که کشوری که به امنیت منطقه اهمیت نمیده، کشوری که بیشترین اخلال رو در جهت نقض قطعنامه‌های شورای امنیت در منطقه به عمل آورده، به در طول یک سال گذشته علاوه بر قطع راه ارتباط خروج نفت از خلیج فارس، کشورهای همسایه جنوبی رو مورد هدف قرار داده، کشوری نیست که بشه از کنار اون آسون گذشت و بهش اجازه رسمی مبادلات تجارتی داد. به این علت است که آمریکا در مقابل تحریم تسلیحاتی ایران ایستاده و میخواد به صورت یک جانبه این تحریم ها رو ادامه بده. و یقینا اگر دولت ترامپ در قدرت باقی بمونه و یعنی دوباره انتخاب بشه، این فشارها برای محدودیت های تسلیحاتی جمهوری اسلامی تا زمانی که تعهدات بین‌المللی رو قبول بکنه ادامه پیدا میکنه.
آقای تقی‌زاده، دیدبان هسته‌ای ملل متحد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همچنین در ارتباط با بازرسی‌های اماکن هسته‌ای در ایران خواهان پاسخ‌هایی شده در زمینه ذرات اورانیومی که تشخیص داده شدند در نقطه‌ای در کشور، و رافائل گاروسی گفته در این خصوص که هرچه زودتر تمام جوانب این مسئله روشن بشه، به تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برسه، این برای همه بهتر خواهد بود. در این باره چه میشه گفت؟
من فکر میکنم دبیرکل آژانس مقداری در مورد بازرسی‌هایی که از دو محل مشکوک حداقل صورت دادن یا قرار است که صورت بدن با تأمل و مماشات برخورد میکنه. شاید آقای گروسی هم مثل رؤسای دولت‌های اروپایی منتظر نتیجه انتخابات آمریکا در سوم ماه نوامبر آینده است. این نگرانی بیشتر از این لحاظ است که آقای گروسی اعتراف میکنه رده‌های اورانیوم رو در یکی از این دو سایت حداقل پیدا کردن، ولی در مورد نتیجه بازرسی‌ها گزارش روشن و دقیقی منتشر نمی‌کنه.
ولی آقای تقی‌زاده، ایشون میگه که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی میگه که این ذرات اورانیوم در نقطه دیگری تشخیص داده شدن.
ایران تعدادی سایت های هسته‌ای داره که معرفی کرده و تعدادی سایت ها داره که اونها رو رسماً با آژانس معرفی نکرده و در گزارش های آژانس همیشه قید میشه انجام بازرسی از اماکن اعلام شده و فعالیت های معرفی شده جمهوری اسلامی و سایتی که در ترقوزآباد پیدا شد سایت معرفی شده نبود، سایت آباده در مرکز ایران در فاصله اصفهان و شیراز سایت اعلام شده نیست، سایت های اعلام نشده ای در تهران در لویزان وجود داره و احتمالاً در غرب ایران. گزارش های متعددی که در این مورد منتشر شده و آژانس هنوز رسما اونها رو به قبولی معرفی نکرده یا رسما نپذیرفته. جامعه جهانی از آژانس این انتظار رو داره که نسبت به مسئولیتاش دقت بیشتری داشته باشه و آقای گروسی هم شخصا به نظر من به عنوان یک ناظر این مسئولیت داره، به راهی نره که آقای آمانو و پیشتر از او آقای البرادعی رفتن و بیشتر سیاسی کاری میکردن تا دادن گزارش های فنی. ولی به هر حال اگر این تأمل و مماشات ادامه پیدا بکنه حد اکثر تا زمانی است که تکلیف انتخابات در آمریکا روشن میشه. شاید آقای گروسی هم منتظره که برخورد جامعه جهانی با جمهوری اسلامی ملایم‌تر بشه.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکو. دو باشگاه نامدار ایران همچنان گرفتارند. فریبرز غریب.
وزارت ورزش و جوانان ایران این روزها با چالش انتخاب مدیر برای دو باشگاه پرهوادار پایتخت پرسپولیس و استقلال روبرو شده. ده‌ها مدیر دولتی طی چند سال گذشته از سوی وزارت ورزش برای این دو تیم گمارده شدند که در نهایت با برجای گذاشتن کارنامه مردودی ضررهای هنگفت مالی خصوصا در بخش جذب مربیان و بازیکنان خارجی به این دو تیم زدند. سرخابی ها که زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان اداره می شوند همکنون با بحران کمبود مدیر روبرو شدند، خصوصا در تیم پرسپولیس که به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده و الان نه مدیر عامل دارد و نه اعضای هیئت مدیره کافی. اسماعیل حلالی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس روز گذشته در مصاحبه با یکی از رسانه‌های داخلی گفته وزارت ورزش افراد بله قربانگو می‌خواهد و جرأت ندارد به امثال محمد دادکان پست مدیریتی بدهد. محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در تازه ترین صحبت‌های انتقادآمیزش در مورد وضعیت این روزهای ورزش ایران از سنگین ترین جریمه تاریخ فوتبال این کشور از سوی فیفا می‌گوید:
فوتبال هم کردین که سر مردم رو گرم کن، چرا پیشرفت نمی‌کنه؟ مدیر نداره، تخصص اون کار نداره، برای چی بهش میدی که به اینجا برسی؟ 30 میلیون دلار جریمه بدی، میدونین چقدر میشه امروز 30 میلیون؟ 1000 میلیارد تومان. پول کی رو بدی؟ کی رسیدگی میکنه؟ من به شما بگم ایش همه با همه نهیدین آقای تاج تو تلویزیون چی گفت؟
و مهدی تاج رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که دادکان از اون نام برده پیش از این در واکنش به صحبتهای یک نماینده مجلس که ادعا کرده بود تاج و همکارانش باید درآمد 6 میلیون یوروی مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی ایران را از جیبشان بدهند گفته بود:
چرا تو این کشور تصمیمای بد گرفته شده که مضراتش خیلی بیشتر از این بوده؟ رفتن اون وزیر و وکیل و نمیدونم اون چیزا بگیرن بگن آقا تو باید این پولایی که بابت این تصمیمات گرفتی، حالا من چه نمیخوام اشاره کنم چقدر ارز مثلا 4200 رفته، هیچیش هم معلومه، اونا بیام آقا باید خود بیا اینا رو بدی تو تصمیم گرفتی بدی.
و وزارت ورزش و جوانان هم به عنوان متولی پرسپولیس استقلال بی توجه به انتقاد پیشکسوتان و هواداران این دو تیم همچنان اسب خود را می تازد و به اسم سرپرست موقت برای سرخابی ها مدیر می تراشد. سرپرستان موقتی که عمر مدیریتشان اغلب بیشتر از مدیرعاملان اصلی در پرسپولیس و استقلال بوده و در این چند سال با ناکارآمدی باعث ضررهای چند میلیون دلاری به این دو باشگاه شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت. لحظاتی دیگر برنامه هفتگی در عرصه مسائل بانوان.
صدای دیگر،
صدای زنان،
مردان سرشناس، آزارگرانی که گاهی برای همیشه نامشان پنهان می‌ماند و زخمی که بر جسم زنان آزار دیده نیز می‌گذارند برای همیشه تازه می‌ماند. با اینکه سال‌هاست موضوع آزار جنسی زنان و اعلام عمومی آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، اما تنها در چند ماه گذشته است که گروهی از زنان ایرانی نام فرد آزارگر خود را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مطرح کردند. در این میان تنها کیوان امام، مردی که بیش از 30 زن در مورد تجاوز جنسی از سوی او اطلاع رسانی کردند، بازداشت شده و در انتظار محاکمه است. این در حالی است که در روزهای اخیر نام مردان سرشناس دیگری نیز بر سر زبان‌ها افتاده است. در برنامه این هفته صدای دیگر، یک بار دیگر گفتگوی من رویا کریمی مجد با زنی به نام شیرین را خواهید شنید. زنی که در 17 سالگی مورد آزار جنسی یکی از مردان سرشناس قرار گرفت و هنوز نمیتواند نام او را آشکار کند. از شیرین که 12 سال پیش مورد آزار جنسی قرار گرفته، در مورد دلیل سکوتش در طی این سالها پرسیدم.
این موجی که بلند شده باعث شد من احساس امنیت کنم و مطمئن باشم که حرفم شنیده میشه. اگر الان شروع به صحبت کنم و بگم که چه اتفاقی برای من افتاده، من سالها پیش بارها لحظات پیش اومد که در اوج استیصال خواستم بگم که برای من چه اتفاقی افتاده، خواستم بنویسم ولی تایپ میکردم برای اینکه مطمئن بودم که هیچکی منو باور نمیکنه.
چه اتفاقی برای شما؟
سر زمان این کارو بکنم که مسلماً کمتری خسارت به وارد میشه.
خانم شیرین، میشه برای ما کمی با جزئیات بگید که چه اتفاقی برای شما افتاده؟
ببخشید، برای من همیشه خیلی دردناکه یادآوری اون اتفاق. توی بود و این حضور داشت و تو لحظه که من متوجه نبودم کاملا منو غافلگیر کرد و منو مورد تعرض قرار داد. جسارتی که توش وجود داشت، من مطمئنم اگه موقعیت وخیم‌تر بود یا اگه شرایط جوری بود که کسی حضور نداشت، میتونست خیلی اتفاقات بدتری برای من بیفته.
واکنش شما به این تعرض چه بود؟ آیا تونستین از خودتون دفاع کنید؟ آیا تونستین این فرد رو از خودتون دور کنین؟
اون لحظه که این اتفاق برای من افتاد، من انقدر شوک‌زده شده بودم که به معنی واقعی کلمه احساس کردم که اصلا خون به مغز من نمیرسه. نمیدونم واقعا چقدر طول کشید که من از این حالت شوک خارج شدم و تونستم واکنش بهش نشون بدم و پسش بزنم. واقعا برای من مثل 100 سال گذشت، ولی در نهایت وقتی که اختیار بدنم رو دوباره تونستم به دست بگیرم، با آرنجم زدم بهش و حلش دادم عقب و ازش فاصله گرفتم.
خانم شیرین، یکی از مهمترین نکاتی که قربانیان آزارهای جنسی مطرح میکنن این هستش که بعد از وقوع آزار معمولا آزارگر خیلی حق به جانب رفتار میکنه و اون آزار رو حق مسلب خودش میدونه. آیا شما هم همین تجربه داشتین؟
متاسفانه من تو موقعیتی بودم که تا چند روز بعد این آدمو میدیدم و بعد از اینکه این کارو با من کرد، من فقط من تا چند روز حتی نرفتم غذا بخورم که با این آدم مواجه نشم و تو فرصتی که نمیدونستم با این آدم مواجه میشم روبروش قرار گرفتم. و اول این چیزی که گفتیم بود که من خیلی مست بودم 2 شب پیش و وقتی این حرف رو زد، من مطمئن شدم که این آدم نه تنها در اون لحظه کاملا مطمئن بوده که داره عمل مجرمانه و خلاف قانون و هر چیزی که آدم بخواد فکرش بکنه داره انجام میده و کاملا داشت به من انگار یه هشداری میداد که کاری نمیتونی بکنی. من اخیرا این جسارت رو پیدا کردم که مطرح بکنم که این آدم با من چی کار کرده و در شرایطی که مجبور شده جواب پس بده در رابطه با این قضیه دائم داره میگه من یادم نیست. میدونین این خیلی خیلی وحشتناکی که آدم اینقدر وجدان نداشته باشه و اینقدر خطرناک باشه که نه تنها به آدم آسیب بزنه، در این حال اینقدر جایگاهش مطمئن باشه که حتی لازم ندونه که کتما کنه، به راحتی به خودش اجازه بده من بگه من فقط یادم نمیاد.
به این ترتیب خانم شیرین، به نظر میرسه که شما موضوع رو با اطرافیانتون در میون گذاشتید. برای ما از واکنش اطرافیانتون بگید.
خوشبختانه خیلی منو حمایت کردن و دائم دارن به من میگن که اینکه من چه راهی میخوام در پیش بگیرم و چجوری برخورد کنم با این قضیه به عهده منه و کاملا درک میکنن موقعیت منو و اینکه من اجازه دارم برای جبران خسارتی روحی که بهم وارد شده و فیزیکی اون راهی که منو آروم میکنه انتخاب کنم. ولی چیزی که در مورد این اتفاق منو بسیار آزار میده، میتونید اون آدم یه بخشی از وجود منو نابود کرده که من خود قانونی حتی این مقدر جبران نخواهد کرد. چیزی منو آزار میده اینه که به فاصله کوتاهی از اون زمانی که به من تعرض کرد به خاطر مزین شده به یه صفات و کرامات و انسانی که به هیچ عنوان لایقش نیست، یعنی این منو شکنجه میکنه که چطور یکی توانایی تجاوز کردن داره میتونه چهره بشه. این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
آیا شما امکان شکایت علیه این فرد رو دارین؟
بله امکانش هست، ولی من به خاطر پیچیدگی وضعیتم نمیخوام این کارو بکنم، برای که همونطوری که گفتم اینکه این آدم زندانی بشه، حبس بشه یا اصلا بدترین برخورده باش بشه، این چیزه بر من حل نمی کنه. برای که من فکر میکنم اون چیزی که از آدم ها یه متجاوز میسازه با زندانی شدن، حبس شدن، شلاق خوردن، اعدام شدن برطرف نمیشه. این ریشه خیلی عمیق تربیتی و روانشناختی داره. مشکل که سر راه من هست اینه که من خودم میترسم به نوعی تومه کسایی بشم که درگیریه دارن با این آدم، و از هر طرفی که به مسئله نگاه میکنم میبینم که خودم هم خسارت خواهم داد اگه بخوام شکایت بکنم از این آدم، و این قضیه رو خیلی بدتر و دردناکتر میکنه.
خانم شیرین، زنان و مردان زیادی احتمالاً حالا دارن صدای شما رو میشنون. با عنوان زنی که آزار جنسی 10 ساله که داره اون رو آزار میده، چه حرفی برای گفتن به شنونده های صداتون دارین؟
من توی تایم خیلی کوتاهی شروع کردم به پرسجو راجع به این آدم و متوجه شدم که کارنامه بسیار سیاهی داره و حتی فهمیدم که حداقل 2 نفر دیگر رو تو موقعیتی که منو قرار داده دخترهایی که سنشون مثل من اون موقع که این اتفاق بر من افتاده بسیار پایین بوده. و این خیلی وحشتناکه، مثلا فکر این که این آدم داره خسارت میزنه و واقعا این آدم خطرناکه و میتونه قربانیای بیشتری بگیره، خیلی برای من آزاردهنده است. پس واقعا فکر میکنم که کاش کسایی که قبلا از این آدم لطمه خورده بودن حداقل تو همون مفاهل شروع به صحبت می کردن. شاید اگه من این قصه رو شنیده بودم و ته ذهنم داشتم میتونستم خودم رو نجات بدم و توی موقعیت قرار نگیرم. ما باید هشدار بدیم به قربانیای احتمالی و باید حرف بزنیم برای اینکه این آدم رو شاید بترسن در قدم بعدی حساسیت بیشتر بشه. و واقعا امیدوارم روزی برسه که همونطور که توی امریکا قربانی‌ها انقدر الان قدرت دارن که حتی بدون هیچ شکایت قضایی تونستن حتی تعاریف تعرض جنسی و سیکشوال اسالت و سیکشوال هرسمنت رو تغییر بدن و حساسیت رو خیلی روی موضوع بیشتر کردن. واقعا امیدوارم ما یه روزی به اون قدرت برسیم. واسه همین فکر میکنم واقعا خیلی مهمه که آدم حرف بزنه و این درست نیست که این آدم ها میان تکایی از وجود ما رو میکنن و نابود میکنن و بعد به زندگی عادیشون ادامه میدن، قربانی های بیشتری میگیرن، فقط میتونن یه کارنامه خیلی بزرگ برای خودشون بسازن و ما باید زجر بکشیم. این اصلا درست نیست، اصلا انصاف نیست. من شخص اون لحظه که به من حمله کرد یادم نمیره، صدای این آدم تو گوش من همچنان لنگ میزنه به روشنی روز اول و یکی از کابوسای من تصویر دماغ بود، دهن کثیف این آدم اون لحظه ای که به من حمله کرده بود. و موقع من حاضرم هر چیزی رو بدم که این تصویر پاکه.
همچنان میتونید با ما تماس بگیرید و تجربیات خودتون رو از آزار جنسی که علیه شما روا داشته شده با ما در میون بگذارید. zan@radiofarda.com. شماره تلفن خودتون رو هم میتونید به شناسه تلگرام رادیو فردا @fardagram ارسال کنید. با شما تماس خواهم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد. Thank you.